أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله که همه بزرگواران سلامت باشن و معید و خدا توفیق و سلامتی نصیب همه بکنه و توفیق به ما عنایت بکنه که انشالله بتونیم این تحفه ارزشمند علمی و معنوی مرحوم علامه طباطبایی یعنی تفسیر المیزان رو در اون مقداری که در وسعمون هست انشالله الرحمن بتونیم باهاش آشنا بشیم. اگر در طول جلسه احیانا صوت و اینها مشکل پیدا کرد، حتما توی همین قسمت برای بنده بفرستید. من یک لینک هم میذارم اینجا، لینک یک گروه ایتا توی خود مدرسه مجازی المرسلات برای این درس، برای این بحثی که الان داریم تشکیل شده. بزرگوار میتونن توش عضو بشن، اونجا ارجاعاتی، سوالاتی، مطالبی که مطرح میشه رو انشالله بتونیم دنبال بکنیم. فقط این دیگه لینک رو فقط هم بزرگوارانی که الان توی دوره هستن، یعنی عمومی نشه، و توی گروهش هم لطفاً اخبار و اطلاعات و وقایع اتفاقی کل ایران و دنیا رو نذارید. فقط متمرکز بر همین مطلبی هستیم که اینجا بحث میشه. بله، جلسه هم تصویرش ضبط میشه، هم صوتش ضبط میشه ان شاء الله الرحمن، و هر دوش هم بزرگوارانی که هستن بعداً میتونن توی دوره هستن میتونن استفاده بکنن. خیلی خوب، من تشکرم میکنم از بزرگواران مدرسه مجازی المرسلات که باب این فضای این دو مدل دوره ها رو باز کردن. انشالله حالا اینطوری که گفتگوهای همونجا داریم انشالله این گسترش پیدا خواهد کرد، بحثای دیگری با محوریت همین مطالب ارزشمند مرحوم امام، مرحوم علامه طباطبایی، خود آقا، مرحوم مطهری، و مباحث درسی که الان میبینید توی خود مدرسه مجازی، تو کانال مدرسه مجازی المرسلات بارگذاری میشه، اینها رو انشالله پیگیری خواهیم کرد. علیکم السلام و رحمت الله. خب، بحث ما انشالله توی این جلساتی که محضرتون هستیم پیرامون تفسیر المیزان خواهد بود. عنوان دوره اینه که چگونه تفسیر المیزان بخوانیم. منظور طبیعتاً این نیست که الان فقط بریم ببینیم چطوری اعرابشو باید بذاریم و چطوری باید متن رو بخونیم، نه. بنده توی این 4 جلسه 4 عنوان مطلب رو مد نظرم هست که توی این جلسه عمومی کلاس مطرح بکنیم. توی خود و گروه هم که با هم هستیم یا بزرگواران سوالات و مطالبی دارن، باز اون رو دنبال کنیم و پیگیری بکنیم. این 4 مطلب از این قراره که عرض میکنم خدمتتون. مطلب اول اساساً فهم روش تفسیری علامه طباطبایی. میخوایم ببینیم المیزان کجای هندسه اندیشه آقای طباطبایی قرار داره و ایشون چگونه به تفسیر نگاه میکنه و اصلا تفسیر نزد ایشون چیه و دنبال چیه، که جلسه اول و شاید بخشی از جلسه دوم رو ما به این بپردازیم. مطلب بعدی که انشالله میخوایم در موردش صحبت بکنیم ساختار تفسیر شریف المیزان. ساختار تفسیر المیزان رو میخوایم ببینیم که خدمت شما که عرض بکنم به چه شکل هست، اصلا چطور تفسیر المیزان وقتی وارد میشیم، تفسیر آیه کجاست، بحث رباعیش کجاست، بحث فلسفیش کجاست، بحث علمیش کجاست، و نسبت اینها با هم دیگه به چه شکله. بحث بعدی که انشاءالله میخوایم بحث بکنیم اینه که حالا ما چطور ورود بکنیم به مطالعه تفسیر شریف المیزان و چطوری باید حرکت بکنیم، چی رو انتخاب کنیم، از کجا شروع کنیم. و بحث چهارم انشاءالله تطبیق میدیم روی چند جای، دو سه جای، یکی دو جا بستگی به فرصتمون داره، از تفسیر المیزان با هم میخونیم تفسیر رو، اون مخصوصا اون قسمت هایی که به نظرمون میاد که خیلی با سایر ابعاد خود تفسیر المیزان مرتبطه و خیلی استفاده از این جهت داره، با هم میخونیم و سعی میکنیم یه خوانشی به دست بیاریم و اونجا بفهمیم که چطور میشه یک مطلب رو از مجموعه تفسیر المیزان به دستش آورد، ریشه هاش رو، نظام اندیشه های طباطبایی رو توش، و اصلا چطوری میشه خوند و چطوری میشه مرتبط شد و ارتباط گرفت با تفسیر شریف المیزان. ارجاعاتی هم که میدیم من سعیم اینه که بر اساس نرم افزار نور مرحوم علامه طباطبایی باشه و 20 جلد المیزانی که اونجا هست. توی کلاس هم حالا من سفر رو که شیر میکنم از همون قسمت های تفسیر مرحوم علامه طباطبایی، یعنی با همون نرم افزار و نسخه نرم افزار نور انشاءالله الرحمن کار خواهیم کرد. خب اگه سوالی نیست من انشاءالله وارد بحث بشم، شروع بکنیم ببینیم ما کجا میتونیم برسیم اگر نکته ای نیست. خیلی خوب، اینجا هم عرض کردم سوالاتی وسط بحث، هر جای بحث سوالی برای بزرگواران پیش اومد میتونن اینجا بنویسن، مشکلی نیست. حتی صوت هم میشه باز کرد، حالا بهتره که با نوشته باشه، اما اگر مایل هم بودید اونم مشکلی نیست. در میان مطلب بله، مدرک ما یه گواهی میتونیم از طرف مدرسه، نمیدونم اینو بعد از خود شورای مدرسه المرسلات بپرسیم. خب مدرسه المرسلات که جزء یک مدرسه رسمی الان در خدمت شما که عرض بکنم مثلا مرکز مدیریت که نیست، اما میشه به خدمت شما که عرض بکنم گواهی این مطلب استناد کرد انشاءالله رحمت. خیلی خوب، بله بله، اینی هم که فرمودید جزء مباحث ما، همین اولین بحثی که الان میخوام وارد بشیم یکم در مورد جهانبینی مرحوم علامه طباطبایی بحث میکنم. یه بخشیش دوری علامه شناسی نیست، بحث ما متمرکز بر تفسیر المیزان، اما چون که نظام اندیشه مرحوم علامه طباطبایی هم به این مطلب مرتبطه اونجا ازش بحث خواهیم کرد. خیلی خوب، خدمت شما که عرض بکنم اولین بحثی که میخوایم بحث بکنیم، و چون که من حالا ثبت نام بزرگواران رو هم دیدم و حضرات توی رده های تحصیلی مختلفی هم، من سعی میکنم که تا اونجایی که ممکنه، دوره المیزانه دیگه، سختی خودشو داره، تا اونجایی که ممکنه بتونیم برای همه هموار بکنیم فهم مطلب رو. عرض کردم هر جاش اگر وقفه یا نکته یا سوالی یا پرسشی وجود داره هم در اینجا میتونید بپرسید، هم توی اون گروه، هم شخصی من که تو اون گروه هم میتونید پیدا بکنید، اون آیدی ایتای من هم هاشمی فارسی معلومه، اونجا میتونید بپرسید هر مقداری که بتونیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود برای پاسخ. قدم اول اینو انشاءالله داشته باشید، قدم اول، علیکم السلام و رحمت الله، آقا مجبورم نکنید فقط من هی سلام کنم دیگه، من سلام اولو دادم شما تو دلتون جواب بدید. بله، قدم اولی که میخوایم در موردش بحث بکنیم اینه که اساساً نگاه به کتاب و سنت و قرآن و سنت کجای منظومه فکری مرحوم علامه طباطبایی جا میگیره. یعنی وقتی که میخوایم به علامه طباطبایی نگاه کنیم به عنوان یک اندیشمند، ما تو چه فضایی و در چه حوزه‌ای میتونیم دنبال مسئله تفسیر بریم؟ تفسیر کجاست؟ کتاب و سنت کجاست؟ یه نکته خیلی مهم و سربران اینو خدمت شما که عرض بکنم تو ذهن شریفتون داشته باشید حتما، اونم اینه که مرحوم علامه طباطبایی نظام هستی شناسیش رو، نظام انسان شناسیش رو، نظام فهم حقایق هستیش رو فقط مبتنی بر فلسفه نکرده. ببینید ما توی فلسفه دنبال چی هستیم که آقای طباطبایی اینو مفصل بحث کرده، میخوایم یک دور هستی شناسی استدلالی رو کار کنیم، یعنی به یقین بالمعنی الاخص و بالاستدلال و با برهان بتونیم یک دوره هستی رو و عالم رو بشناسیم، حقایق عالم رو، عالم مادی رو، عالم مجرد رو، عالم ممکن رو، عالم واجب رو، عالم خدمت شما که عرض کنم بالفعل رو، عالم بالقوه رو، همین اون تقسیماتی که روی فلسفه هست، عالم ذهن رو، عالم خارج رو و همین اون بحث. اما این طور در منظومه فکری های طباطبایی که این فلسفه با تمام فخامت و مقام شامخش که بسیار هم مصیبه و واقعا یقین بالمعنی الاخص و مطابقت با واقع میده، همه پهنه هستی شناسی رو به ما نمیده. یعنی درسته که فلسفه توضیح میده مثلا که حقیقت انسان، ذات انسان یک نفسی دارد انسان، که این نفس ذاتن مجرد است و فعلا مادی. درسته که توضیح میده انسان هم در مدار حرکت جوهری قرار میگیره. درسته که توضیح میده که انسان ادراکاتش مجرده و تمام این خصوصیاتی که فلسفه به تفصیل در مورد انسان بیان میکنه. اما همه ی حقیقت انسان رو فلسفه بیان نمیکنه. همه ی حقیقت معاد رو فلسفه بیان نمیکنه. همه ی حقیقت مسیر و راه رو و شریعت رو که اون که دیال بدیهی سایر بزرگواران هست فلسفه بیان نمیکنه. همه ابعاد خداشناسی رو فلسفه نمیتونه بیان بکنه. نسبت خدا و خلق رو همش رو که کار فلسفه، نه اینکه فلسفه ناقصه، نه، برهان تا یه جایی ما رو جلو میبره. برهان ثابت میکنه وجود معاد رو، اما تفاصیل معاد رو ثابت نمیکنه. این کلیاتی که گفتم در مورد نفس انسانی ثابت میکنه، اما تفاصیل انسان رو و نحوه استکمال این حقیقت انسانی رو لزوما روشن نمیکنه. ثابت میکنه عالم عقلی داریم، اما تفاصیل مسئله ملک رو روشن نمیکنه. ثابت میکنه عالم مثالی داریم، که البته عالم مثال علامه طباطبایی تونست برهان بیاره، تا قبل از او در فلسفه اینم نمیتونه برهانن ثابت بشه. اما تفصیل عوالم مثالی و اینکه چه اتفاقاتی در عالم مثال میفته رو توضیح نمیده. اینها به نظر مرحوم علامه طباطبایی کار قرآن و سنت. لذا به همین دلیل بود که آیه طباطبایی، اگر دیده باشید رسائل انسان مرحوم علامه طباطبایی رو، الانسان فی الدنیا، الانسان قبل الدنیا، الانسان بعد الدنیا، ایشون یک دوره که اونجا در مورد حقایق انسانی صحبت میکنه، قبل دنیا، در دنیا، بعد دنیا، که شاید بشه یه دوره مثلا بعد از اون بحثا هم ان شاء الله بحث بکنیم، توی مجموعه این مطالب و مجموعه این مسائل مرحوم علامه طباطبایی اول با برهان عقلی میرسونه تا اونجایی که عقل دیگه میتونه جلو بیاد، بعد دیگه وارد بحثان به قول ایشون من الکتاب و سنه میشه. همین الان برید ببینید الانسان قبل دنیا رو، برید ببینید الانسان بعد دنیا رو، رساله الولایه رو، همشون همینطورن. لذا پازل هستی شناسی مرحوم علامه طباطبایی و جهان شناسی علامه طباطبایی و انسان شناسی علامه طباطبایی یه بخش مهمی از این پازل رو کی پر میکنه؟ قرآن و سنت پر میکنه. اصلا ایشون معتقده که قرآن فقط متکفل احکام نیست، آیات الاحکام 5600 تا آیه در قرآنه، یک دهم قرآن، حدودا 10% قرآن. عموم قرآن متکفل بحثی حقیقیه و بحثی اساسی ما در اونجا داریم، که اینجا از اون بحث من پیش میاد که حالا اصول استنباط اونجا چی باشه و از اون حرفا که الان ما کاری بهش نداریم. برای اینکه اینو بفهمیم، یک مثلا من اینجا بالا بیارم براتون، یک نگاهی بکنیم به خدمت شما که عرض بکنم تفسیر شریف المیزان، بله، در جلد اول، اگر تصویر رو ببینید شما هم، که به نظرم الان میتونید ببینید تصویر رو، میبینم بزرگواران تصویر این نرم افزار علامه رو که باز کردم میبینم، بله خیلی خوب، حتی امکان نرم افزار رو داشته باشید، این نور سافت و اینا هم که الان دارن، خودی که برای طلبه ها هم که حداقل یک سال اونا که تو مرکز خدمات پرونده دارن الان ظاهرا مجانی میشنن از ابر نور استفاده کنن، نرم افزار اونجا هست به صورت مجازی، نرم افزار های طباطبایی خب مجموعه آثارشون توش هست، البته خیلی نرم افزار اشکالات داره ها، یعنی خیلی خیلی کاش میتونست بهتر اتفاق بیفته، ان شاء الله تو ورژن های جدیدش جبران بشه. خب اینجا مرحوم آقای طباطبایی بعد از اینکه مقدمه رو بیان میکنه که مفصل همین امشب ان شاء الله مقدمه خواهم پرداخت، ایشون میفهمه چی؟ وقد تحصل من هذه البيانات الموضوعه على هذه الطريقه من البحث استفراغ الكلام فيما نذكره. ایشون میگه تمام اون نکاتی که من عرض گفتم در مقدمه و در مقدمه بیان کردم ما رو میرسونه به حیث روشی به چی؟ ما رو میرسونه به این که حالا میخوایم بیان بکنیم که من علامه طباطبایی در تفسیر المیزان از چیا بحث کردم. خیلی جالب اینو ببینید، ایشون میفهمد مباحثی که من در تفسیر المیزان از اونها بحث کردم اینها چیان؟ اولی، المعارف المتعلقه به اسماء الله سبحانه و صفاته من الحیات و العلم و القدرت و السمع و البصر و الوحدت و غیرها، خداشناسی. اولین مسئله، مسئله خداشناسی ناظر به اسماء الله و صفات الله. حالا چرا اینجا اسم ذاتو نمیاره؟ خودش ایشون بیان میکنه. و اما الذات فستتلو ان القرآن فستتلو ان القرآن یراه غنیاً عن البیان. انشاءالله خواهید فهمید، متوجه خواهید شد که قرآن معتقده که اصلا ذات غنیه عن البیان. ایشون یه توضیحی هم در المیزان داره هم در رساله ذات مفصل این مطلب رو که معناشیه توضیح میده که خودش جز معارف قرآنیه. مطلب دوم چیه؟ پس مطلب اول مربوط به اسماء و صفات در حوزه خداشناسی، مطلب دوم هم باز در مورد خداشناسیه ولی این بار در حوزه افعال. المعارف المتعلقه به افعاله تعالی من الخلق والامر والاراده والمشیه والهدایه والازلال والقضا والفلان. معارف مربوط به افعال الهی مثل خلق، امر، که انشالله یکی از بحثایی که انشالله تو اون جلسه پایانی ما روش متمرکز خواهیم شد که با هم یه تمرین المیزان خانی بکنیم، همین خلق و امر انشالله، بل اراده، مشیت، هدایت، ازلال، قضا و قدر و جبر و اینها، الی غیر ذلک من متفرقات الافعال و سایر افعالی که افعال الهی که در المیزان بحث خواهیم کرد. پس مطلب دوم باز در حوزه خداشناسیه. مطلب سوم یک بحثی از بحث‌های هستی شناسی ولی مربوط به وسائط. آی طباطبایی مفصلا در المیزان در مورد وسائط واقعی بین خدا و انسان و اینکه اینها چه نقشی در استکمال انسان دارن بحث میکنه. بعدن ایشون در مجموعه رسائلش اصلا یه رساله داره تحت عنوان رسالة الوسائط، مفصل در مورد وسائط بحث میکنه. خیلی هم رساله فوق العاده ای و بسیار ارزشمند. المعارف المتعلقه بالوسائط الواقعه بینه و بین الانسان، وسائطی که واقعا بین خدا و بین انسان. مثل چی؟ کل حجب، حجاب چیه؟ و لوح و القلم و العرش و الکرسی، عرش و کرسی و لوح و قلم و بیت المعمور و السماء و الارض و الملائکه و الشیاطین و الجن. حتی شیطان هم اینجا میاره. از بحث‌های خیلی خیلی جالب المیزان باز بحث شیطانه که ایشون کلامون فی ابلیس در جلد 8 یا 10 المیزان اونجا ازش بحث میکنه و مفصلا هم بحث خیلی خوبی ایشون در مورد مسئله شیطان داره. این مطلب سوم. مطلب چهارم چی؟ المعارف دیگه من سریع میرم. متعلقه تو بالانسان قبل از دنیا، حقیقت انسان قبل از دنیا. المعارف المتعلقه تو بالانسان فی دنیا، معارف مربوط به انسان در دنیا، مثل تاریخ نوع انسان، معرفت نفسه و معرفت اصول اجتماعی و معرفت نبوت و رسالت و الوحی و الالهام، شناخت اصول اجتماعی، شناخت که این بخش زیادی از المیزان رو در بر میگیره. یکی از مطالبی که در ذهنم هست اگر فرصت داشته باشیم و ببینم جمعم آمادگیشو داره توی اون تمرین آخر رو میخوایم بهش برسیم، همین مسئله اصول اجتماعی که تو المیزان آمده، مخصوصا در جلد 2 و 4 که ان شاء الله ازش بحث و جلد 5 بحث میکنیم. و من هاذل باب مقامات الانبیاء المستفاده من قصصهم المحکیه. ایشون میفرماد مجموعه اون چیزی که مربوط به انسان در دار دنیا بحث پنجم ماست. بحث ششم ما معارف متعلقه بالانسان بعد از دنیا در مورد قیامت و برزخ و اینها. هفتم المعارف المتعلقه تو بالاخلاق الانسانیه، مربوط به اخلاق انسان، که این شاید بشه گفت کل المیزان و تمام مطالبی که شیشتای بالا که خوندیم برای اینه. مرحوم علامه اصلا همه رو فرموده برای این. و من هذا الباب ما يتعلق بمقامات الاولیاء في صراط العبوديه من الاسلام والايمان والاحسان والاخوات والاخلاص و غیر ذلك، مرحله اخلاق و سلوک عرفانی انسان هم مطلب بعدیه. هفت مطلب رای طباطبایی میفهمد همش هست نوعی از هستی شناسیه، مطالب حقیقیه نه اعتباری. عموما اعتباریات هم توش هست، مسئله اجتماع و بعضی از مسائل اخلاق هم اینه، اما اصل مطلب اصلا احکام نیست. خودشون ببینید جمله بعدی و اما آیات الاحکام فقط اجتنبنا تفصیل البیان فیها لرجوع ذالک الی الفقه. احکامو تو فقه بحث کردن دیگه، ما اینجا ازش بحث نمی کنیم. خب پس اینو داشته باشید. مرحوم علامه طباطبایی المیزان رو به عنوان یه پازل مهم فهم اندیشه اسلامی قرار میده. یعنی شما برای اینکه قرآن رو بفهمید، ببخشید، برای اینکه اسلام رو بفهمید، برای اینکه بتونید هستی شناسی رو از منظر اسلام بفهمید، ناگزیر از قرآنید. با فلسفه تمام نمیشه، همون طور که بدون فلسفه هم تمام نمیشه. ببینید، یعنی اون بحثای تفکیک اینا رو میذاریم کنار. اما آقای طباطبایی هم که خودش مصرن معتقد به فلسفه است، نهایت الحکمه، واقعا نهایت الحکمه است، شارح اسفار، محشی اسفار، خود مرحوم علامه طباطبایی که این طور نگاهی داره به خدمت شما که عرض بکنم مطلب، خود ایشون محضر شما که عرض بکنم میفرماد که یک بخش اساسی از پازل اندیشه اسلامی تو قرآن پیدا میشه و در روایتشون، روایتش هم کار کرده، هم اینجا از روایات بحث میکنه، هم در اون حاشیه که بر بهار الانوار زد که متاسفانه دیگه به خاطر اعتراضاتی که شد ایشون دیگه بیشتر از جلد 6 بهار رو بحث نکرد. خب این مطلب اول. پس این چیزی که ما داریم میریم سراغش تحت عنوان خدمت شما که عرض بکنم تفسیر شریف المیزان و فهم تفسیر شریف المیزان، این مطلب مطلبی است که محضر شما که عرض بکنم در مجموعه جهان بینی اسلامی مؤثر. بعدم حالا اینجا یا جاهای دیگه بعد بحث بکنیم، در اصلا تولید علوم انسانی اسلامی مؤثر، در تربیت و اخلاق مؤثره، در آموزش و پرورش مؤثره، در تمام حوزه هایی که مربوط به تربیت انسان و حرکت حقیقی انسانه این مؤثره. این خیلی مهمه، اینو ما باید بفهمیم و متوجه بشیم. دقت دارید؟ خب الان که توی این حوزه ایم و الان داریم از این وادی بحث رو محضر شما که عرض بکنم مطرح میکنیم، حالا میخوایم وارد خود وادی تفسیر المیزان بشیم. خواهش میکنم، ما 100 جلسه الان وقت نداریم، میخوام امهات مطلب رو بحث بکنیم. آقا صدا برای شما نمیاد آقای مرتضوی زاده؟ الان هم تصویر هست هم صدا. صدا میاد آقای مرتضوی زاده یا فقط تصویر نمیاد؟ بله، چون صدا و تصویر هست، منم اینترنت هم الان خوب، همه چی آرومه، الحمدلله خدا شکر. خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم. از این قدم خواهش میکنم با یه دقتی با من همراهی بکنید. طبیعتا هم بعدش سوالاتی براتون پیش میاد، ارجاعات هم که من اینجا میگم یادداشت بکنید، حتما بهش مراجعه کنید. یه بار میخوایم این بحثای مقدماتی المیزان رو با هم گفتگو کرده باشیم، خیلی مهمه. میخوایم الان وارد وادی تفسیر شریف المیزان بشیم. چند عنصر اساسی در تفسیر المیزان هست برای فهمش. اگه اینا نداشته باشیم هیچی نفهمیدیم از المیزان، میشه یک کتاب عادی برام. الان من امشب میخوام اینها رو وارد بشم. یک مطلب، روش تفسیری مرحوم علامه طباطبایی تحت عنوان روش خدمت شما که عرض بکنم تفسیر قرآن به قرآن، اینو میخوایم بحث بکنیم. یک مطلب، مطلب مسئله و قصه روح المعناست و نگاهی که ایشون به وضع الفاظ داره و اثر خیلی عجیب و غریبش در تفسیر آیات و فهم آیات. یک مطلب دومه، یک مطلب مطلبی است تحت عنوان ظاهر و باطن در قرآن که مطلب سومه، و یه مطلب هم بحث محکم و متشابه که مطلب چهارمه. به اضافه مطلب مقدماتی که عرض کردیم 5 مطلب رو میخوایم طرح بکنیم. اگر فرصت به ما اجازه نداد، ما انشالله میتونیم این رو توی جلسه بعدم ادامه بدیم. آقای مرتضوی زاده صدا میاد یا نه؟ اگه صدا میاد خوبه، حالا تصویر ما خیلی چیزی نداره دیدنش. اگر صدا میاد، چون بقیه صدا و تصویر رو دارن، حالا شاید بعضی از تنظیمات مثلا با یه مرورگر دیگه بیاید اینا شاید حل بشه. مرورگرتون مثلا با گوگل کروم اگه بیاد شاید بهتر باشه. بله، خیلی خب. مطلب اول، مرحوم علامه طباطبایی معتقده در همین مقدمه که الان اینجا من سمت چپ تصویر اینجا میبینید و من دوباره الان میارمش خدمت شما که عرض بکنم، ایشون معتقده که یکی از مشکلات اساسی در حوزه فهم قرآن و یکی از مشکلات اساسی در حوزه ارتباط گیری با قرآن، یک خطای بزرگ روشیه که بعداً در دوره‌های متأخر از دوره رسول الله و بخشش هم از دوره خود اهل بیت توسط بعضی از مثلا مفسرین شروع شد، باعث شد که فهم قرآن از اون مسیر اساسی و درست خودش خارج بشه. اون مطلبم چیه؟ یه دقت بفرمایید. اون مطلبم اینه که ایشون میفرماد ما دو مدل میتونیم سراغ فهم قرآن بریم. خواهش میکنم اینجا رو دقت کنید، ما دو مدل میتونیم سراغ فهم قرآن بریم. یک مدل اینه، ما بر اساس علومی که کار کردیم، فلسفه کار کردیم، عرفان کار کردیم، حدیث کار کردیم، علوم تجربی کار کردیم، فیزیک کار کردیم، شیمی کار کردیم و اینها، با پیش فرض‌های این علوم بیایم سراغ قرآن تا مطالبی استیاد کنیم. یعنی پیش فرض‌های علمی خودمون رو داریم تو قرآن دنبال مؤید می‌گردیم، حالا ولو ظاهر قرآن هم لزوماً اون پیش فرض منو تایید نکنه. دقت کنید، با پیش فرض‌های خودمون میام سراغ ایشون. می‌فهمواد این اتفاق افتاده در تاریخ اسلام، متکلمین با پیش فرض‌های کلامی خودشون اومدن سراغ قرآن، پذیرفتن به صورت پیشینی تو دستگاه کلامیشون مثلا این رو به نتیجه رسیدن که محضر شما که عرض بکنم حقیقت افعال انسان جبریه و انسان فعل اختیاری نداره. بعد آمدن در قرآن وقتی که به تو عز من تشا و تو ذل من تشا رسیدن، یهدی من یشا و یو ذل من یشا رسیدن، این آیات رو بدون این که با مجموعه آیات قرآن بسنجن حمل کردن من نظر خودشون، قائل به تفویض شدن، این هم کلمه نظر خودشون مثلا. قائل به چه میدونم حدوث کلام الهی شدن، بحثایی که تو کلام مفصل هست آوردم و از قرآن براش معید آوردم. توی حوزه فلسفه قائل مثلا به اصالت الوجود شدن، آمدن آیاتی رو از قرآن رو که لزوماً ظاهرش دلالت بر اون نداره رو گفتن آقا این مثلا داره میگه اصالت الوجود. بله آیاتی در قرآن داریم که اصالت الوجود بگه ها، آیت تواتر داره اون مسیر غلط رو میگه. یعنی شما اول پیش فرض خودتو که پرورده شده در دستگاه علمی خودت مفروض میگیری، حالا میخوای قرآن رو حمل کنی بر این. چون توی سلک متصوفه یا عرفا قرار گرفتن، نگاه‌های اخلاقی دارن، آمدن این رو از قرآن هم به دست بیارن. تأویلاتی تو کشف و شهوداش، تو کشف و شهوداشون به یه جاهایی رسیدن، آمدن قرآن رو هم کنن بر کشف و شهود مثلا خودشون. آیه طباطبایی میفرماد کل ذالک تفسیر قرآن نیست. ببینید عبارت خیلی زیبایی داره ایشون. ایشون میفرماد در همین صفحه 6 که الان اینجا بازه، ایشون میفرماد که ببینید براتون پیدا بکنم، بله، ففرقون اینجا رو ببینید، اینجا ففرقون بین ان یقول الباحث عن معنا آیه من الآیات، فرق وجود داره بین اون زمانی که اون محقق و باحث توی معنای یه آیه میگه مازا یقول القرآن، یه بار میگه قرآن چی میگه، مازا یقول القرآن، او یقول مازا یجب ان نحمل علیه الآیه، ما این آیه رو باید بر چی حمل کنیم. ایشون میگه این دو مدله، یک بار شما استنتاق و استفهام از قرآن، قرآن چی میگه واقعا، یک بار یه فهم پیشینی داری میگه حالا این آیه رو بر کدوم یکی از اون فهمها حمل کنن. ایشون میفهمد فان القول الاول یوجب اینسا کل امر نظری عند البحث، اون بحث اول و قول اول که میگه مازا یقول قرآن باعث میشه که تو باید فراموش کنی، بذاری کنار هر امر نظری رو. ایشون نمیگه بدیهی یا نظری، بعدن یه بحثی داره که من بر فرای فهم قرآن از بدیهیات استفاده میکنم و مجموعه آیاتی که این آیه رو تفسیر میکنم و اون قواعد عربی که به صورت طبیعی بعد اینجا استفاده بشه. فان القول الاول یوجب ينسى كل امر نظري عند البحث و ايتكي على ما ليس بنظري، این باعث میشه که فراموش بشود هر امر نظری و این که تکیه شود، و این که باید این بحث اول موجب چی میشه که تکیه شود، اون فرد تکیه کنه اون باحث، حالا اگر فاعلشو بگیریم باعث میشه ایتکی، اگه مجرور بگن یتکا، الا ما لیس به نظریه، و این باعث میشه که او اتکا بکنه بر چیزی که نظری نیست، یعنی برداشت های نظری خودش هم حمله بر قرآن نکنه. و ثانی یوجب وضع النظریات فی المساله و تسلیمها و بناء البحث علیها، دومی باعث چی میشه، اینکه شما نظریاتو بیاری توی مسئله و مسلم بپنداری مسائل نظری فلسفی عرفانی کلامی فیزیکی هر چی خودت رو، و بحث رو بنا بر این نظریات کنی. و من المعلوم ان هذا النحو من البحث فی الكلام ليس بحثا عن معناه فی نفسه، ایشون میگه این مدل از بحث کردن دیگه اسمش بحث از معنای فی نفسه قرآن نیست، معانی دیگری داری، میخوای از قرآن رو بیرون بکشی، که ایشون بعدا میفهمن و عمل فلاسفه هم اینطوریان و عمل فلان هم همینطوره. بعدشون یه تذکر جدی میده، میگه در دوران ما هم چون علوم تجربی خیلی رشد کرد، علوم تجربی خیلی شدت و قوت گرفت، خیلی مورد اهمیت قرار گرفت، یه عده‌ای مفروضشون علوم تجربی شد، بعدا قرآن خواستن به اون تفسیر کنن، مثل بعضی از بحثایی که بعضی از آقایون بزرگوار مثلا قبل انقلاب داشتن یا بعضی از مفسرین مصری داشتن، مثل رشید رضا که آقای طباطبایی بخشی از المیزان و ناظر به او بحث میکنه. خب آی طباطبایی میفرماد چی؟ میفرماد این مدل نشد فهم قرآن. پس مدل چیه؟ ایشون میفرماد راه فهم قرآن اینه که، بعد حالا یه بحث دیگه من عبارتو نمیخونم که اونجا ایشون قبلی چی میفرماد، ایشون میفرماد راه بحث قرآن اینه که ما بریم سراغ خود قرآن، ما بریم سراغ خود قرآن. ببینید صفحه 11 رو همینجا ملاحظه بفرمایید، در همین جلد اول در مقدمه صفحه 11 ایشون میفهمد چی؟ غیر ان القرآن، اول اون مدل اون تفسیر به رأی رو میفهمد، بعد ایشون میفهمد اما ان القرآن لا یرتضیها کما عرفت. قرآن راضی به اون مدلی که شما حمل کنی بر او چیزی رو نیست. و ثانیه ما مدل دوم چیه؟ که مدل خود آیت و تواییه، ان نفسر القرآن بالقرآن، این که قرآن رو با خود قرآن تفسیر کنیم. و نستوزه هم معنى الآیت من نظیرتها به تدبر المندوب الی فی نفس القرآن. ایشون میگه بعد قرآن رو با خود قرآن تفسیر کنیم و استیزاه کنیم اون آیه رو، یعنی طلب فهم و وضوح کنیم اون آیه رو. چطوری؟ از آیاتی که نظیر او هن، توی خانواده مرتبط با او قرار دارن، نه آیاتی که فقط لفظ این آیه اونجا آمده. این بعد این بار تماشا بحث بکنید تو اون تمرین با تدبر، به تدبر المندوب الی فی نفس القرآن. آیهشو بگید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. این یکی از آیاتی که آیه طباطبایی از اصدق شواهد تفسیر قرآن به قرآن میگیره. ایشون میفهمد بابا تو این آیه اصلا مخاطب لزوما مسلمون ها نیستن، حتی به کفار داره خدا میگه. افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر نمیکنید در قرآن؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر این قرآن از کسی جز خدا بود، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، خیلی اختلاف توش میدیدید. این جمله یعنی چی؟ یعنی تو عقلت توانایی این که قرآن رو بخونی و کشف کنی که درش اختلافی نیست دارد، و بعد قرآن برات حجت میشه بدون پیش‌فرض‌های قبلی. ایشون میفهمد خود قرآن ما رو دعوت به این کرده. و نشخص المصادیق و نتعرفها بالخواص التي تؤتيها الآيات. اون وقت ما باید مصادیق این آیه رو معلوم کنیم، بشناسیم خواصی که این آیه داره به ما میده. کما قال تعالی و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ایشون میفهمد خود قرآن گفته که قرآن نازل شد تبیان، موضح و توضیح دهنده همه چیزه، بیان همه چیز. ایشون میگه مهمترین چیزی که باید بیان بشه خود قرآنه. و هاشا ای یکون القرآن تبیانا لکل شی ولا یکون تبیانا لنفسه. ایشون میگه خیلی عجیبه که بگیم، هاشا که بگیم که قرآن تبیان همه چیز، تبیان خودش نیست. و قال تعالی هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. یه آیات دیگه ای که انزلنا الیکم نورا مبینا و کیف یکون القرآن هدى و بینتا و فرقانا و نورا مبینا للناس فی جمیع ما یحتاجون ولا یکفیهم فی احتیاجهم الی. ایشون میگه چطوره که قرآن تو همه چی بیانه و هدا و فرقانه، در خودش یعنی در فهم خودش دیگه فرقان و بیانه و هدا نیست، در حالی که ایشون میفهمد و هو اشد الاحتیاج، احتیاج ما به فهم قرآن به واسطه قرآن شدیدترین احتیاجات ما است. بعد ایشون معتقده که این مدل تفسیر قرآن به قرآن، این مدل تفسیر به قرآن، قرآن به قرآن خدمت شما که عرض بکنم، چشم آیه مهدی خان چشم عرض میکنم، این مدل تفسیر قرآن به قرآن سیره اهل بیت هم هست. ایشون یه تفسیری داره به نام تفسیر البیان. ببینید اینم یه روزی خدا بعد توفیقتون بکنه، توفیقمون بکنه که بخونیم، خیلی عالیه، خیلی عالیه. تفسیر البیان فی موافقت فی الموافقت بین الحدیث و القرآن. تفسیر البیان در موافقت بین حدیث و قرآن. ایشون بعدنی بحث میکنه که مفاهیم قرآن، بعد بسیاری از آیات المیزان اگر برید ببینید، ان شاء الله من وقت خونم عرض میکنم، ایشون آخر نشون میده که اگه به قرآن، به قرآن تفسیر کنیم، همون حرف علی ابن مسرده سلام الله علیه میشه، همون حرف امام کاظم میشه، همون حرف امام صادق سلام الله علیه میشه. دقت دارید؟ لذا ایشون میفهمه راه ما تفسیر قرآن به قرآن. خب آقای مهدی خان میفهمه، خب با ذهن صاف صاف که نمیشه که. آقای طباطبایی میفرماد بله، ما بدیهیات اولیه‌مون رو داریم، قواعد عربی‌مون هم داریم، وقتی به آیه یک آیه هم میرسیم صفر صفر نیستیم، سایر آیات قرآن که پر از معارفن رو کنار این آیه قرار میدیم و با مجموع اینها میریم دنبال فهم و دنبال ادراک. دقت دارید؟ اینطوری مطلب رو میخوایم بفهمیم. حالا یکم انشالله جلوتر بریم توی خود آیات نشون میدیم که اینها به چه شکل میتونه کنار هم قرار بگیره. خب پس روش میشه تفسیر قرآن به قرآن. من همینجا این نکته عرض بکنم، بزرگوارانی که میخوان استفاده بکنن اینجا، علاوه بر این مقدمه المیزان که حتما بخونید که اینجا ما بهش اشاره کردیم، یک کتابی داره مرحوم آقای طباطبایی، فارسیه، بسیار کتاب خوبیه، از بهترین کتابایی که من تو عمرم خوندم، کتاب قرآن در اسلام. قرآن در اسلام، بزرگوارانی که عموما احتمالاً طلبه باشن، شاید دانشجوهایی هم که تو جمعمون هستن دیده باشن. آیت آتایی کتابی داره چی؟ شیعه در اسلام، شیعه در اسلام ایشونی توضیح میده، توی پایه 2 هم طلبه ها مثلا توی عقایدشون میخونن. یه کتاب دیگه داره مرحوم علامه طباطبایی، قرآن در اسلام. همه بحثایی که عرض کردم اونجا خیلی خوب ایشون مطرح میکنه و توضیح میده و میفرماد و ازشون بحث میکنه. ببخشید من یکم گرمم شده، این پنجره رو باز کنم، معذرت میخوام. بله، آقای طباطبایی بعد از اینکه این مطلب رو میفرماد، نه آها، منتظری سوالم بودم که حسبنا کتاب الله چطور میشه. بله بله، حسبنا کتاب الله چطور میشه. ببینید دوستان، اگر ما میگیم تفسیر قرآن به قرآن، معنیش این نیست که همه دین رو به قرآن میفهمیم. خود آقای طباطبایی در قرآن این نشون میده. خواهش میکنم دقت کنید، چون هم آقای علی الان یه سوالی شبیه به این پرسیده، هم آقای امیر آقاخانی پرسیده. نه فل جمله نیست، بل جمله است. یعنی چی؟ ایشون میفرماد قرآن در تفسیر خودش خودکفاست، خب؟ اما نه به این معنا که قرآن همه دین را به ما میدهد. خود قرآن گفته ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا، یعنی باید بری سراغ رسول. اما قرآن ایشون میفرماد اغلاق مفهومی در خودش ندارد، خودش مجمل نیست، خودش مغلق نیست. حرف آیه طباطبایی اینه، نه این که هر آنچه از احکام لازمه تو قرآن، اصلا این نیست. لذا بسیاری از احکام، خود قرآن آمده حجت کرده قول رسول رو. و ما ینتقو عن الهوا الا انه وحی یوها، هر چی میگه وحی پیغمبر، لذا حرفای او حجته. خود قرآن ثابت میکنه حرف بعدن آیه طباطبایی در خود قرآن ثابت میکنه امیرالمؤمنین حجته و اهل بیت حجتن. در خود قرآن آیات، حالا هم آیات سوره مائده هم آیات سوره احزاب، ایشون مفصل بحث میکنه. لذا اگر میگیم قرآن قرآن رو تفسیر میکنه با او حرفی که کنار بستر پیغمبر زده شد که حسبنا کتاب الله، خیلی فرق میکنه. کی گفته حسبنا کتاب الله؟ الان در تنسیس ولایت باید پیغمبر بفرماد، مجموعه تفاصیل احکام و بسیاری از اینها رو پیغمبر و اهل بیت باید بفرماد. آیه طباطبایی میفرماد در فهم قرآن نسبت به قرآن این رابطه برقرار. لذا بعضیا، من دیدم بعضی بزرگان هم اینجا گفتن آقا خویی که هم حسبنا کتاب الله، اصلا این نیست، هیچ ربطی به اون نداره اصلا. خود آیه طباطبایی بعدا مفصلا توضیح، مثلا ایشون میفرماد تأویل قرآن، بعدا ایشون میگه ایشون کار اهل بیته، بعدا ایشون توضیح، ولی میگه اصلا تأویل از قبیل معانی نیست، از قبیل مصادیق. حالا بعدا شاید فرصت شد تأویل عرض بکنیم. دقت کردید؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. نه، ما نمیخوایم اینو بگیم. بله، این یه مطلب دیگر رو میفرماد که همه چیز به یه معنا در قرآنه. ما فعلا میخوایم بگیم خود قرآن به قرآن قابل تفسیره. بله، یه مطلب دیگری، قرآن در مورد همه چیز بحث دارد، اون شیء اون آخر. ببینید محل بحث اینه، ما قرآن رو با قرآن تفسیر میکنیم. حالا آیات تفسیری چی میشه؟ همش آیه طباطبایی میفرماد انشالله، من تا اون میگم همه اینا رو لازم نهنم بگم. آیات تفسیری چی میشه؟ هم اینجا میفرماد، ایشون میفرماد که آیات تفسیری رو بعدن، ببخشید، روایات تفسیر، میگم آیات تفسیر، روایات در تفسیر آیات رو که اهل بیت فرمودن، ایشون نشون میده که همه از این شیوه استفاده کردن یا بیان مصداق و تأویل کردن. لذا خود اهل بیت معتقدن که قرآن خودش حجت قابل فهمه. لذا هم در باب تعادل و تراجی بزرگوارانی که اصول خوندن، یکی از مرجحات یا ممیزات روایات ما چیه؟ عرض به قرآنه. حتی روایات دیگری داریم که اهم از اینه، میگه کلن روایات ما رو عرض به قرآن کنید. خب اگه قرآن خودش حجت نباشه که این روایات دیگه معنا نداره، و امثال اینها. پس قرآن در مجموعه فهم معانی خودش میتواند خودکفا باشد و این هیچ ربطی به حسبنا کتاب الله نداره و اون جمله جمله باطلیست، با غرض باطلی گفته شده و نتیجه باطلی هم ازش گرفته شده. ما انشاءالله بعدن آیه طباطبایی خواهید دید در قرآن، اصلا ایشون نشون میده که هیچ قدم هدایتی بدون اهل بیت نمیشه برداشت. از خود قرآن ولی اینو در میاره، قدم نمیتونی شما برداری در قرآن. بله، آقای طباطبایی معتقده که همه قرآن اینطوری تفسیر کرده. آقای سلیمانیان میفرماند ایشون معتقده که همه قرآن رو، نمیگم ایشون معتقده که دیگه کارو تمام کرده ها، نه، ولی همه قرآن رو از اول تا آخر که بریم، از اول سوره هم تا آخر سوره ناس، سوره خدمت شما که از کام ناس و فلق که ایشون بحث میکنه، همه اینها رو با همین مدل تفسیر قرآن به قرآن بحث کرده. خیلی خوب، اینم بحث دوم. بحث سوم که خیلی جالبه، خواهش میکنم دقت کنید، خیلی این دیگه خیلی جالبه. ببینید جلساتمون فشرده است، بعد زیاد بنویسید، صوتم بعدن هست ان شاء الله، اونم میتونید گوش کنید. البته صوتو نمیدم، آره کی بزرگواران مدرسه میدن، ولی خب حالا دیگه، یعنی میخوام بگم مطالب هضم بشه، من در خدمتتون، مهمه برا من که این اتفاق برای تک تک بزرگواران بیفته. الان مطلب سوم که میخوام بگم یه فاز دیگه از بحثی که خیلی 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 مهمه، علامه طباطبایی بهش معتقده، امام خمینی بهش معتقده و از ارکان مباحث الفاظه و اصول استنباط این دو تا بزرگواره. مطلب سوم، بعد از این که فهمیدیم که تفسیر قرآن به قرآنه، ایشون میفهمد حالا ایشون یه حرفی داره، ایشون میفرماد که ما اینو میگیم اما شاید خیلی ها بگن که این همه اختلاف در فهم معارف قرآنی وجود داره، ای چه خودکفایی که این همه اختلافات هست. ایشون میفرماد اون اغلاقی که، خواهش میکنم با من باشید، اون اغلاقی که، اون مشکلی که محضر شما که عرض بکنم باعث می شود اون اغلاقی که باعث می شود اختلافات فهمی پیش بیاد و نزاعهای جدی فهمی به وجود بیاد، اون در حوزه مفاهیم نیست. اینو با من باشید، یعنی همه مفاهیم می فهمن، ید در مفهوم ید استعمال شده، عرش در عرش، کرسی در کرسی، لوح در لوح، همه اینا. ایشون میگه گیر ما در مصداق. این مقدمه که میگم مقدمه سه تا بحث بعدی. ایشون میفهمد ببینید قرآن کتابیه که از عالم بالا آمده و میخواد مفاهیمی رو به ما القا بکنه که هم مفاهیم مربوط به مفاهیم مادی و عالم ماده است و هم اصلش معارف و عوالم بالاتر که این هفت موردی که خوندیم از اون هست. این یک. دو، قرآن با الفاظ انسان ها صحبت میکنه، نیامده زبان جدیدی جعل کنه. دو، سه، انسانی که در عالم ماده زندگی میکنه او آغشته است ذهنش در مفاهیم عموماً به مصادیق مادی، چون داره در عالم ماده زندگی میکنه. ایشون بر اساس و از اون ورم قرآن برای همه مردم میخواد حرف بزنه، ایشون دو تا مطلب رو بر این مطلب، سه تا مطلب رو بر این مطلب متفرع میکنه. یک مطلب مسئله روح المعنا، حالا آیه طباطبایی با این لفظ استفاده نکرده زیادها، اینو من دارم چون اطلاق مشهوریه. دو، مسئله ظاهر و باطن در قرآن، و سه، مسئله محکم و متشابه. یک، ایشون میفرماد یک مطلبی که باید در باب وضع این رو بفهمید، در باب وضع باید این رو بفهمید. اول من اون جمله قبلی و استنادش از علامه بیارم، در همین مقدمه المیزان صفحه 9 آیه طباطبایی میفرماد و کیف کان، اینو ببینید، این تیکر ببینید، فهاز الاختلاف، این اختلافات جدی که بین مفسرین و بقیه هست در فهم قرآن، لم یولده اختلاف و نظر فی مفهوم الکلمات، این اختلاف رو اختلاف نظر در مفهوم کلمات اول آیات تولید نکرده، اختلافاتی که سر جبر و اختیار و قضا و قدر همین هست، بلکه چیه؟ یا سر این که خدا جسم دارد یا ندارد، همه روزه ها. فانما هو کلام عربی مبین لا یتوقف فی فهمه عربی ولا غیره ممن هو عارف باللغه، این کتاب کلام عربی مبینه، روشنه. انسان عربی در فهم مفاهیمش و انسانی که عارف به لغت متوقف نمیشه و کسی که عارف به اسالیب کلام عربیه. و لیس بین آیات القرآن آیه واحده ذات اغلاق و تعقید فی مفهومها به حیث یتحیر الذهن فی فهم معناها. اینو بعدا تو بعضی از آیات محل دعوا و مشکل آیه طباطبایی دوباره روش بحث میکنه. آیات مشکل مفهومی و اغلاق مفهوم و تعقید ندارن. با ما تو بلاغت خوندیم تعقید در کلام اصلا قبیحه، مگه میشه ما اینو به قرآن نسبت بدیم؟ و کیفه و هو افسح الکلام من شرط و من شرط الفصاحت خلو الکلام عن الاغلاق و تعقید، باید اغلاق و تعقید قرآن نباشه. خب بعدا ایشون میفهمه حتی آیات متشابه هم همینن. حالا ببینید آیه طباطبایی متشابه رو چی میبینه. حالا و انما الاختلاف، کل الاختلاف، تمام دعوا، همه دعوا فی المصداق، تمام دعوا در مصداق، تمام دعوا در مصداق، الذي ينطبق عليه المفاهيم اللفظيه من مفردها و مركبها، دعوا سر مصادیق این مفاهیم تصدیقی یا تصوری ان، یعنی کلام یا کلمن که منطبق بر اون مصادیقه، و فی المدلول تصوری و تصدیقی. شما میگه دعوا سر مصداقه. چرا؟ چون ذهن انسان به خاطر توضیح هو ان الانس و العادت یوجبان لنا ایسبق الى اذهاننا عند استماع الالفاظ معانی هل مادیه. ایشون میفهماد چون که ما انس با عالم ماده داریم، چون که ما نه تخصیص قرآن با خبر واحد هیچ ربطی به باز این بیانی که عرض کردم نداشته، بزرگوار یه چیز دیگه ایه، باز نه خدای طباطبایی قائل به تخصیص و تقعید عمومات قرآن با خبر واحد هست ولی تفسیر قرآن به قرآن هم قائله، اینا با هم یکی نیستن. اگر کسی اونو گفت لزوما معنیش این نیست. حالا میتونیم ان شاء الله بیشتر بحث کنیم، استفاده کنیم از محضرتون. خب آقای طباطبایی چی میفهمید اینجا رو؟ ایشون میفهمه ببین شما یه لفظ داری کرسی. کرسی چیه؟ این یه چیزی که مثلا پا تو روش میذاری جلوی تخت قرار میدن، مثلا یه تخت کوچیک. یه لفظ داری عرش، یه نوع یا سریر، یه نوع تخت خاصه که مثلا چه میدونم پادشاه روش میشه. یه لفظ داری ید، اینها ید. حتی الفاظی داری که مصداق مادی ندارن ولی تو صورت مادی بهشون پوشوندی، مثل محبت، نفرت، خشم، غضب. اینها ایشون میفهمد اینها رو که در قرآن افراد میبینن چون مأنوس در اذهان اینها، در این مطالب امور مادی است، چون امور مادی مأنوس در ذهن این حضرات یعنی همه ما انسان ها هست، اولین مفهومی هم که ما سراغش میریم مفاهیم مادی، یعنی اینا رو با مفاهیم مادی ما هضمشون میکنیم و میفهمیم. لذا میگیم ید الله فوق ایدیهم، یعنی خدا دست داره. مثلا آیت الکرسی یعنی خدا کرسی داره. ثم استوى على العرش، بعد نشست رو عرش، مستوی بر عرش شد. که همه اینها متاسفانه خصوصا نزد خیلی از مفسرین اهل سنت هست. حالا بعدا میگیم که اهل بیت همه اینا رو درست کردن برام. آیت هم تو هم مسیر داره حرکت میکنه. ایشون میفهمد من بعد از این مقدمه چند تا مطلب دارم. یک، یه مطلب تو وضع الفاظ. ایشون میفهمد که الفاظ زمانی که وضع میشن، وضع میشن برای اون هویت و غرض از اون لفظ، نه برای این مصداق خارجی که الان محل بحثه. لذا ایشون میفهمد وقتی که سراج وضع میشه، سراج چراغ، اون زمانی که یه مشیه چوب بود بالاش یکی از این پارچه ها میذاشتن خیسش میکردن با ماده اشتعالزا، روی اون یکم نفت میریختن یا هرچی میریختن، اون آتیش اون شد سراج. بعدن چراغ نفتی ها و چراغ روغنی ها که اومد، اونم شد سراج. بعدن اونی که با برق اومد، اونم شد سراج. بعدن اونی که نئونیه، اونم شد سراج. ایشون میگه ببین مصادیق، مصادیق نه صورت و نه ماده، نه هیئت و نه مادهشون هیچیش باقی نمونده. یعنی حتی این مادهش چی بود؟ مثلا قبلا چوبی بود، بعد شد آهنی، ربطی به هم ندارن. صورت و شکلش چی بود؟ اصلا یه چیز دیگری شد این چراغی که الان بالا سر منه. اما همه بلا شکن استعمال حقیقی میکنن سراج رو در این چراغ، همونطور که اگر الان ببریشون هزار سال پیش استعمال حقیقی میکردن سراج رو در اون چراغ. لذا ایشون معتقده که ماده و هیئت خاص در موضوع اون له الفاظ شرط نشدن. حالا بزرگوارانی که اصول خوندن، یعنی اول با این مصداق شروع میکنه ولی اون چیزی که وضع میکنه برای یه چیز اهم از اینه. اونایی که اصول خوندن این مدل از وضع به کدومی که از اقسام اربعه وضع شبیه؟ نه، وضع عام موضوع له عام که مصداق اولش عامه، این ما میگیم مصداق اولش خاص. این قسم رابع وضع که همه میگن مستحیل. بله خاص عام، احسنت. مرحوم امام و آیت طباطبایی با این تفسیر البته معتقدن که با این نگاه که قسم رابع اصلا ما ها، امام میفهمه داره بعدن میبینین انشالله، امام میفهمه تمام وضع ما قسم رابع، کی گفته محاله؟ حالا نمیخوام وارد بحث اصولی بشم دیگه، دعوای اونور بذارید سر جاش. امام عین این حرف رو در آداب و صلات داره، حالا خواستید من مفصل اونو بعضی از آدرساشو براتون میفرستم. آقای طباطبایی چه میفرماد؟ ببینید براتون عبارتشم بخونم. ببینید صفحه 10 باز همین مقدمه و آیات دیگری که اینجا بهش اشاره میکنه. یه لحظه من لپتاپم یکم هنگ کرد. بله خب صفحه 10 همین مقدمه ایشون، ببینید ایشون میفرماد که بله و کان ینبغی لنا ان نتنبه ما باید اینو بدونیم که ان المسمیات المادیه محکومتون به تغییر و تبدل به حسب تبدل الهوائج فی طریق تحول و تکامل. ایشون میگه مسماهای مادی برای الفاظ دائم در حال تغییر، هیچ چیز ثابت نمیمونه، اما استعمال حقیقی ثابت. کما ان السراج اول ما عمله الانسان کان اناء فیه فتیلتون. آقا سراج اول چی بود؟ یه کاسه بود که یه فتیله توش بود. و شیء من الدهن، یکم هم روغن توش بود. تشتعل به الفتیله للاستضاءه به فی الظلمه، این فتیله‌ای که تو روغن بود و آتیش می‌زدن تا تاریکی رو روشن کنه. ثم آقا خواهش می‌کنم اینو دقت کنید، لم یزل یتکامل حتی بلغ الیوم الی السراج الکهربایی. بعد اینقدر این تکامل پیدا کرد تا امروز رسیده به چی؟ به این چراغ برقی. ولم یبق من اجزاء السراج المعمول اولا، از اون سراجی که روز اول ملت بهش میگفتن سراج، هیچ چیش باقی نمونده. الموضوع به ازائه لفظ السراج شیئون، اون چیزی من اجزاء السراج المعمول اولا، اون سراجی که چنین وصفی داشت، الموضوع به ازائه لفظ السراج، اونی که روز اول به ازای اون لفظ سراج رو وضع کردیم، هیچ چیش نمونده. اصلا ما کار دیگه با اون سراج فتیله و روغن نداریم. ولا واحدون، اصلا هیچ چیز نمونده. و کزل میزان، ترازو هم همینه. و کزل میزان المعمول اولا و المیزان المعمول الیوم لتوزین ثقل الحرارت مثلا. ایشون میگه الان ترازویی که باش، یعنی اون سنجشی که باش دماسنج اندازه است، به اینم میگن میزان حرارت. این با اون میزانی که سنگو اینطوری میذاشتن با یکیه. الان ترازوهایی هست که میکروگرم رو، نانوگرم رو میتونه تشخیص بده. این نه صورتش نه ماده، هیچ چی شبیه اونا نیست. و سلاح المتخذ سلاحاً اولیومن الاخر. حالا فل مسمیاتو بلغت فی التغیر الهیس و فقدت جمیع و اجزاء هست سابقت ذاتن و صفتن. ایشون میگه هیچی از ذات و صفت اون مسمای اول باقی نیست، اما جمله حالیه ول اسمو معزالک باقن، در حالی که اسمش باقی، یعنی استعمال حقیقیش هنوز هست. ولیس الا، این جمله طلایی علامه را داشته باشید، ولیس الا لان المراد فی التسمیت انما هو من الشیء غایته. تسمیه یک شیء بر اساس غایت اون شیء، لا شکله و صورته، نه شکل و صورتش. فما دام غرض و توزین اول استضاء اول دفاع باقیان، تا زمانی که غرض وزن کردن یا طلب نور و نورانی شدن یا دفاع باقیه، کان اسم المیزان و سراج و سلاح و غیرها باقیان علی حاله. اسم سراج و میزان و سلاح هم باقیه. خب ثمره چیه؟ ثمره چیه؟ فردا اگر گفتن امیرالمؤمنین میزان است یوم قیامت، یعنی چی؟ نگو استعمال مجازیه، او هم غرض میزان توش هست، استعمال در او هم حقیقیه. لذا اگر تو قرآن دیدی و وضع الموازین للقسط یا للقسط، این میزان در قرآن سریع نچسبون به اون ترازوی 2 کیلوگرمی که توی مغازت داری. اگر بعدن در قرآن دیدی ید الله فوق ایدیهم، این ید رو نچسبون به ید انسانی. اگه بعدن در قرآن دیدی و جا عرب بکه ول ملک و صفن صفا، این مجیع الله رو نچسبون به قدم زدن خدا و ملک تا اینجا برسن. اگه دیدی که از قال ربک للملائکه انی جاعل للارض فی الارض خلیفه، این قول الهی رو نچسبون به این قولی که خودت بر اساس الفاظ داری بیان میکنی، در حالی که اونم قوله، اونم سراجه، اونم عرشه، اونم کرسیه. حالا علامه طباطبایی میفرماد اگر این مقدمه رو درست فهمیدی، من یه تیکه دیگه، یه عبارت دیگه هم بخونم که میخوام ارجاعات بیشتر بدم، میدونم وقت گرفته میشه، حیفه، میخوام مطلب بیشتر روشن بشه. ایشون ببینید در خود تفسیر شریف المیزان در جلد 13 صفحه 33 فکر میکنم ذیل آیات سوره رعد، اگر اشتباه نکنم در جلد 13 صفحه 33، بله ذیل آیات سوره اسراء، ببخشید، بله بله سوره اسراء در مورد عروج رسول الله، ایشون میفهماد یه انتقادی میکنه مفسرین اهل سنت خصوصا که آقا اینا اومدن مسئله عروج پیغمبر و بعدن عرش و کرسی و لوح همه چی رو مادی کردن. ایشون میگه میدونید مسئله مشکل شما میدونید چیه؟ ببینید والقوم لذهابهم الى اصالت الوجود المادی، رفتی اصالت وجود نداره ها، این قوم مفسر چون وجود مادی رو اصیل دیدن و قصر الوجود غیر المادی فیه تعالی و تنها وجود غیر مادی رو خدا دونستن، لما وجد الكتاب و سنت یصفان امورا، لما وجد الكتاب و سنت یصفان امورا غیر محسوسه، زمانی که دیدن کتاب و سنت امور غیر محسوسه را دارن توصیف میکنن به تمثیلها فی خواص الاجسام المحسوسه، وقتی دیدن اینا خدا داره در قرآن ملک رو یا کرسی و عرش و اینها رو با همین عرش و کرسی اینا داره توضیح میده، این الفاظ مادی کالملائکه الکرام والعرش والکرسی واللوح والقلم والحجب حجاب و سرادقات پرده ها، چیکار میکنن؟ چون این مبنای اول ما رو نفهمیدن، حملوا ذالک علی کونها اجساما مادیتا لا یتعلق به الحس، گفته اینا اجسام مادی هستند که ما نمیبینیمشون، ولا یجری فیها احکام ماده، و حملوا ایضا ما ورد من التمثیلات فی مقامات الصالحین و معارج القرب و بواطن صور المعاصی و نتایج الاعمال و یناظرها الا نوع من التشبیه و الاستعاره. میگن آقا تو قرآن اگر گفته که صورت اعمال این طوره، فلان ملک فلان کارو کرد، فلان نبی به فلان جا رسید، نه همش تمثیله. بعدن از این بیان سمبولیک قرآن در میاد، بعدن میگن بهشت آدم و حوا سمبولیک بود، واقعیت نداره، فقط برای عبرته. آیت اول میفهمید نه، حرف مفته، قرآن اصلش صدقه، معالش صدقه، میاد یه داستان دروغ بگی مثلا تو با اون عبرت بگیری؟ مگه قرآن کلیله و دمنه است؟ بعد ایشون میفهمد اگر تو اون مبنا اولیه رو بیاری کنار این بذاری که استعمالات الفاظ رو برای معلوم شدن مصادیقش باید مورد رو ببینیم، صرف این که استعمال سراج میشه نه تو اون چراغ نفتی، صرف استعمال ید تو رو نبره توی این دست، بله این از اقرب مصادیق به ذهن توه، ولی اصل مصداق که این نیست که. چرا؟ چون اون ضابطه اساسی رو داریم که قرآن محضر شریف شما که عرض بکنم که در کلن لغت استعمال الفاظ حتی نزد اون عرف بدوی استعمال در ماده و صورت نبوده که، للغرض بوده و یه غرض هر جا پیدا بشین استعمال حقیقی هست. لذا قرآن خیلی این دیگه عالیه، این حرف قرآن از این مسیر عقلایی استفاده کرده. تو مسیر عقلا رو اینجا اصول فقه میخواد، اصول فقه درستا، اون مسیر عقلا رو بفهمی فهمی قرآن از همون استفاده کرده، وضع عرفی عقلایی رو قرآن دیده، آمده بر اساس اون معارف معنوی رو به تو داده، گیر تو توی مصداقه، با تفسیر قرآن به قرآن مصداقو حل کن. اگه گفته ید الله فوق ایدیهم لیس کمثلی شیء، بیار کنارش، بعدن بحث محکم متشابه مال همینجاست عرض میکنم. پس مطلب اساسی دیگه برای ورود به تفسیر المیزان این مبنای علامه در وضع الفاظه. اینجا خیلی آدرس دیگه وجود داره، بذار من چند تاشو براتون بخونم. جلد 1 صفحه 271، جلد 8 صفحه 156، جلد 17 صفحه 124، ذیل آیات سوره رعد جلد 14 صفحه 131، اینا مفصل آیه طباطبایی هر جا رسیده این مطلب رو بیان کرده. اینم مطلب بعدی، دو تا مطلب دیگه باقی مونه، حالا یا یکیشو میرسم یا هر دوشو، وقت داریم فعلا تا 8:45 دقیقه وقت داریم، بیا یکم بیشتر. خب ببینید آقا و همه بزرگواران که در جلسه هستن، آقای طباطبایی میفهمند حالا که اینو فهمیدیم یه مطلب دیگه اضافه بکنیم. پس این هم از ارکان فهم اندیشه تفسیری مرحوم علامه طباطباییه، بدون این ما نمیتونیم اندیشه تفسیریه رو محضر شریف شما که عرض بکنم درست ادراکش کنیم و محضرتون که عرض کنم درست بفهمیمش. مطلب بعدی، ایشون میفهمد قرآن ظاهر و باطن داره، به تصریح خود روایات و قرآن و اینا. اینو کجا میفرماد؟ یکی از جاهای خیلی عالی در قرآن شناسی علامه طباطبایی، جلد 3 تفسیر المیزان، اینو کلن تو ذهنتون باشه که روش سرمایه گذاری کنید برای کار علمی و اینها. جلد 3 تفسیر المیزان ذیل آیات سوره آل عمران، در اون آیات بله هن ام الکتاب و اخر متشابهات، در اون آیات ایشون هم در مورد ظاهر و باطن، هم در مورد محکم و متشابه، و هم در مورد تأویل بحث داره، از بهترین جاهای المیزان در برای فهم حتی سیره تفسیری علامه طباطبایی، خیلی اونجا مهم در جلد سوم، ما هم حالا امروز و بعدن هم اشاراتی با اون خواهیم داشت. یه جای دیگه همون کتاب قرآن در اسلام، خیلی ساده اگه میخواید ساده تر مطلب رو بفهمید، کتاب شریف قرآن در اسلام، باز آیه طباطبایی اونجا در قرآن در اسلام هم اشاره به همین مطلب دارن و اون هم خیلی ارزشمنده و خیلی هم به درد بخوره برای همه ما، میتونیم استفاده بکنیم. خیلی خوب، بحث بعدی چیه؟ ایشون میفرماد که از همین جا میخوایم بگیم که آقا قرآن ظاهر و باطن داره و این ظاهر و باطنی که داریم میگیم معناش این نیست که دسترسی به باطن پیدا نمیشه و معناش این نیست که باطن از دل ظواهر الفاظ در نمیاد. اون چیزی هست که دو ذهنمونه، اون باطنه یه چیزی خلاف ظاهر. نه، ایشون میفهماد هرچه که به بطن معارف بریم، باطن قرآن نزد ایشون معارف راقی تر و نزدیکتر به اون بحثای اساسی. ایشون میگه هرچه که ما توی این فهم معارف جلوتر بریم و عمیق‌تر بشیم و بهتر توجه بکنیم، بیشتر به این مطلب دست پیدا میکنیم که چی؟ محضر شما که عرض بکنم که معارف حقیقی قرآن رو خدا به یه دلیلی توی لفافه و با توی یک پوششی کم کم به انسان خواسته القا کنه. ایشون یه اشکال میگیره به بعضی از مکاتب عرفانی، مثل عرفان هندی اصلا. ببینید یه کتابی داره ایشون، حالا اینو که اصلا تو قرآن در اسلام فرموده، این عبارت قرآن در اسلام ببینید، بله صفحه 47 قرآن در اسلام، اینم کتاب خیلی خوبی عرض کردم، صفحه 47، بله همین ذیل مسئله قرآن ظاهر و باطن داره. ببینید چرا قرآن مجید از دو راه ظاهر و باطن سخن گفته است. ایشون میفرماد چون که قرآن داره از مطالب بالاتر بیان میکنه و اشاره میکنه، حالا عبارت هم میخونم، و داره از مرتبه بالاتری، از مرتبه محسوس ما که انس انسان ها با اینه، با این مرتبه محسوس انسان زندگیش و انسش با این مرتبه محسوس و ملموسی که باهاش داره کار میکنه و باهاش زندگی میکنه، مراتب بالاتر رو انسان خدمت شما که عرض بکنم خب کمتر درک کرده دیگه، همه هم که اون صفای باطن رو ندارن که اونا رو درک کنن. لذا وقتی خدا میخواد اون مراتب اوج توحید رو به انسان برسونه، کم کم او رو در لایه‌های مختلفی در قرآن هدایت میکنه به اون عمق معرفتی. پس چون انسان انس با عالم ماده داره و معده او و هاضمه او اصلا توان یک دفعه شنیدن معارف فراتر از عالم ماده رو نداره، باید به تدریج برای او معارف غیر مادی تصویر بشه و او هم بتونه فهم کنه. لذا قرآن ظاهری داره و باطنی. ظاهری که داره انسان رو تازه میاره توی اصل روال توحید، میگه آقا بت نپرست، حالا انشاءالله از علامه میخونم، تا اون عمق بت نپرستیدن که میشه مثلا زیر بار بقیه حکام نرو، تا عمق اون باز که زیر بار هوای نفست نرو، و عمق اون که اصلا بله ارعیت من اتخذ الهه هوا، وقتی که میگن شرک نورز یعنی خودت رو هم نپرست، خودتو بذار کنار که اوج توحید اینجاست، مسئله معرفت و نفس اینجاست. ایشون میگه لایه های مختلف نفی شرک اینجاست در قرآن، اما نمیشه روز اول به او گفت خودت رو نپرست. چه میفهمه خودت رو نپرست یعنی چی؟ از خودت عبور کن. میگه من چطوری از خودم عبور کنم؟ من خودم هم از کجای خودم عبور کنم؟ میگه آقا اول میگه لات و هبل و عزا، اینا هیچ قدرتی نداره، اینا رو ولشون کن، اینا رو نپرست، لایه اول. بعد لایه های بعدی رو ادامه این رو میفهمم. حالا ببینید از همین از آیه تابته براتون میخونم. ببینید ایشون میگه یکی از مشکلات بعضی از عرفان های مثلا هندی و اینا چیه؟ ایشون میگه کسی که با تأمل عمیق در بخش اوپانیشاد ویدای هندی دقت کند، که مربوط به این خدمت شما که عرض بکنم مکاتب عرفانی هندیه، و همه اطراف سخنان این بخش را پاییده و برخی را با برخی تفسیر کند، خواهد دید که هدفی جز توحید خالص و یگانه پرستی ندارد. اما ولی متاسفانه چون بی پرده و لفافه بیان شده، وقتی که نقشه توحید خدای یگانه که در اوپانیشادها تنظیم شده در سطح افکار عامه پیاده شود، جز بت پرستی و اعتراف به خدایان بسیار از آن در نمی آید. خیلی جالب شد. ایشون میگه اساساً اگر کسی بخواد معارف معنوی رو منتقل بکنه، اگر این لایه بندی رو رعایت نکنه، این به ضد خودش تبدیل میشه، نتیجهش میشه بت پرستی. یعنی چون این آدم نمیفهمه یعنی چی خدا، و ولی از اون ور فطرتش دنبال یک حقیقت مطلقه، این حقیقت رو میره متجسد میکنه، میکنتش لات، هبل، عزا، مجسمه بودا، مجسمه فلان، مجسمه فرعون، خود شخص فرعون. چون که مشکل اینه. حالا قرآن چی؟ بعد این خیلی این بیان جالبه، ایشون با این بیان میگه پس واجب است و لازم بود که خدا این کارو بکنه، و این خودش از نشانه های اعجاز قرآن که آمده بیاناتشو در یه لفافه ای با آماده کردن قوه هاضمه مخاطب به او داده، که نتیجهش این شده که همه انسان ها با تمام مراتب ادراکی میتونن به قرآن همراه بشن، یک. دو، همه انسان ها راه به بالاتر فهمیدن رو دارن در قرآن، لذا ظاهر و باطن داریم. بعدش اینو رو چی پیاده میکنه؟ ایشون روی یه آیه این ظاهر و باطن رو پیاده میکنه. حالا من اگه وقت بشه نمیدونم اینو الان بخونم نخونم. بله، ایشون در همین، حالا اول آدرسشو بهتون بدم، قرآن در اسلام صفحه 45، همین دو صفحه بالاتر از این، ایشون میفهمد این آیات رو ببینید. خواهش میکنم امشب خودتون به این آیات سر بزنید دوستان، سر بزنید امشب به این. ببینید قرآن مجید ظاهر و باطن داره. ببینید کم کم خدای متعال در کلام خود میفهمد و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا. بعدن آیه تواتر اینو سر امامت پیاده میکنه ها، همین مطلب رو، این سیر کم کم رسیدن به اون حقیقت رو. یا سر ترکیب مادی و غیر مادی انسان. خدای متعال در کلام خود میفرماید و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، یک، خدا را بپرستید و هیچ چیزی را در عبادت شریک او قرار ندهید. ظاهر این کلام نهی از پرستش بت‌های معمولی بت‌هاست، چنان که میفرماید فجتن بر رجس من الاوثان، این از پلیدی این بت‌ها و اوثان دوری کنید. خب ولی با تأمل و تحلیل معلوم میشود که پرستش بت‌ها برای این ممنوع است که خضوع و فروتنی در برابر غیر خداست، نه اینکه مسئله اینی که بت نپرست، مسئله اینی که مسئله خداست، چرا رفتی جای دیگه؟ و بت بودن معبود نیست، خصوصیتی ندارد، لذا هر نوع معبودی منتفی جز خدا. چنان که ببینیم لایه بعد، لایه بعد از بت، خدای متعال شیطان را، بله در واقع اینجا میشه اطاعت شیطان را، عبادت او شمرده میفرماید علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، یه لایه دیگه از عبادت و شرک. و با تحلیلی دیگر معلوم میشود که در طاعت و گردن گذاری انسان میان خود و غیر فرقی نیست، هر نوع خضوع در مقابل غیر خدا باطله، چه خضوع در مقابل بت بیرونی، حاکم بیرونی، شیطان بیرونی، چه خود انسان. و چنان که از غیر نباید طاعت کرد، از خواستهای نفس در برابر خدای متعال نباید اطاعت و پیروی نمود، چنان که خدای متعال اشاره می کند افرعیت من اتخذ الهه هواه، هوای خودتو خدای خود قرار نده ها، پس هوای خودت هم ازش عبور کن. و با تحلیل دقیق تری معلوم می شود که اصلا به غیر خدای متعال نباید التفات داشت. اینشون در میره در رساله الولایی، اون از قرآن در میره، اصلا تو به غیر الله حتی خودت نباید التفات کنی. بعدن ایشون میفهمد که این جز با عبور از اعتباریات و عبور از علم حصولی اون مراتب حاصل نمیشه. حتی به جبرئیل نباید التفات کنی تو مسیر استکمالت، به عالم مثال نباید التفات کنی، هر جا التفات کنی استادی، توقف کردی، در جا زدی، مقصد خداست. و از وی غفلت نمود، زیرا توجه به غیر خدا همون استقلال دادن به او و خضوع و کوچکی نشان دادن در برابر اوست. هر نوع توجه یعنی استقلال دادن به اون فرد، توجه مستقل نداریم، همه این ربط به الله هم. و این ایمان روح عبادت و پرستش می باشد. خدای متعال می فرماید ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، تا آنجا که می فرماید اولئک هم الغافلون. بعد ایشون از ارکان مسائل سلوکیش در المیزان مسئله غفلت، ایشون میگه ته شرک غفلته. ببین لایه پنجم شد، چندم شد، نه اینکه فقط خم نشی جلوی لات و هبل و عزا، ته شرک غفلته. اما قرآن نیومده روز اول بگه غفلت شرک. الان برید تو مسجدتون، همه الحمدلله یا طلبه دایی دانشوید مرتبط به او، حتی پیرمردایی که از این معارف بیخبرن، بگید آقا غفلت شرک. که غفلت یعنی چی؟ مگه من دارم با تو حرف میزنم، دارم به تو توجه میکنم، مگه میتونم از اینم غافل بشم فقط به خدا توجه کنم؟ خودمونم هنوز اینو نمیدونیم، چه برسه به اون پیرمرده، اون جوون، اون کودک. لذا ایشون میگه با یه سیری ما باید بیایم به اینجا برسیم. سوگند میخورن ما بسیار از جن انس و فلان. چنان که ملاحظه میشود از آیه کریمه ولا تشرکو به شیئاً ابتداعا فهمیده میشود که این که نباید بت ها را پرستش نمود و با نظری وسیعتر این که انسان از دیگران به غیر اذن خدا پرستش نکند و با نظری وسیعتر از آن این که انسان حتی از دلخواه خود نباید پیروی کند و با نظری وسیعتر از آن این که نباید از خدا غفلت کرد و به غیر او التفات داشت که اوج عرفان عرفان قرآنی. شما ببینید چی در اومد اینجا از قرآن؟ یه مطلب دیگه است، مطلب دیگه است. ایشون میگه لذا لازم است در قرآن ظاهر و باطن وجود داشته باشه. بعدن ایشون در تفسیر قرآن به قرآن ایشون نمیاد فقط آیات قرآن رو روشن بکنه با هم دیگه، نه، حالا لذا تفسیر قرآن به قرآن ما هنوز نمیدونیم چیه. بله احسنتم، این سیر تفسیر یکی از مثالهای سیر تفسیر قرآن به قرآن. ایشون میفهماد ما میایم با قرآن به قرآن علاوه بر فهم ظاهر اول این آیه لایه‌های بعدیشو پیدا میکنیم، لایه‌های بعدیشو پیدا میکنیم. این لایه‌های بعدی بعدن در گناه چطوری لایه بندی میشه گناه، بعدن در عصیان و نافرمانی چطوری لایه بندی میشه، چطور من عصیان آدم رو بفهمم در اون داری که آدم بود، چطور اینو هضم کنم که خدا عتابش به یونس سلام الله علیه چی بود، آیا این همون زن به گناهی که ما میگیم اون نیست، پس چطوری من اینو بفهممش. اینا دیگه کار تفسیر قرآن به قرآن. خب ایشون از اینجا وارد لاین بعدی میشه که آخرین بحث امشبه. من مختصر عرض میکنم دیگه چون خسته هم نشید، جلسه بعد انشالله اینو تفسیر بیشتر میدم. ببینید بحث بعدیمون چیه؟ بحث بعدیمون اینه بزرگواران که خدمت شما که عرض بکنم فاز بعدی مطلب اینه. ایشون میگه یه چیزی در قرآن وجود داره که اون از راه‌های گفتن ظاهر و باطنه، مسیر گفتن ظاهر و باطن عموماً، نه همیشه، عموماً از اون میگذره، یعنی خیلی وقتا از اون میگذره. اونم مسئله محکم و متشابه در قرآن. ببینید این آیه رو در سوره آل عمران، این آیه رو در قرآن کریم، بله این، بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 7 سوره آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن این آیات اینا ام الکتابن و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغا فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا الی آخر، که از آیات مهم المیزان در تفسیر. ایشون چی میفرماد؟ ایشون معتقده که خدمت شما که عرض بکنم محکم و متشابه معنای مشهوری پیدا کرده حتی بین علمای شیعه و سنی. محکم آیاتی هستند که دلالت واضحی دارن، متشابه آیاتی هستند که دلالت واضحی ندارن و نمیتونیم بفهمیمشون. حالا برگردن ما محکمات، ایشون میگه ای با اون مبنای اول ما غلط، درست نیست و قرآن و مجموعه روایات هم این نگاه رو تایید نمیکنن. ایشون میگه هم آیات محکم هم آیات متشابه مشکل دلالت ندارن. ببینید از خود ایشون براتون بخونم، هم آیات محکم هم آیات متشابه مشکل دلالت ندارن، بلکه چی؟ این در جلد 3 از صفحه 20 به بعد و صفحه 58 این قرآن در اسلام هم همینو بازشون میفرماد، از صفحه 20 به بعد در جلد 3 ایشون میفرماد که خدمت شما که عرض بکنم، ایشون میفرماد که محکم و متشابه میدونید چی هن؟ من عبارت خود علامه رو بیارم، جلد 3 صفحه 22، جلد 3 تفسیر المیزان صفحه 22 اگر من اینجا پیداش بکنم، بله خب ایشون میفهمه چی میشه اینجا. ایشون میفهمد که محکمات و متشابهات آیاتی هستن که دلالت واضح دارن، اما متشابهات مسئلهشون چیه؟ متشابهات آیاتی هستن که در مصادیقش به خاطر ذهن مادی انسان ما مشکل فهم مصداق پیدا میکنیم، دقیق میکنید؟ چون مشکل فهم مصداق پیدا میکنیم، آیات محکمی وجود داره که به تعبیر ایشون، ببینید ثم ان هاذا الناظر اذا اثر بعد هاذا النظر علی قولی تعالی فلان من آیات محکمات لم یشک فی ان المراد بالمحکمات هی الآیات المتضمنة للاصول المسلمة من القرآن و بالمتشابهات الآیات التي تتعین و تتزع معانیها به تلک الاصول. آیات متشابه، آیات محکم اصول مسلم قرآنی هن. آیات متشابه چی هن؟ آیاتی هن که بر می گردن به اون محکمات در فهم مصادیق. فإن المعارف التي يلقيها القرآن على قسمين فمنها معارف عالية خارجة عن حكم الحس والمادة والأفهام العادية لا تلبس دون أن تتردد فيها بين الحكم الجسماني الحسي و بين غيره. ایشو میگه وقتی ان ربک لبل مرصادو شنید، یه نفر که ذهن مادی داره سری میره سراغ چی؟ که انگار خدا سری گردنه وایساده، همونجا وایساده منتظر ماست. و جاء ربک تو سوره فجر شنید، فکر میکنه خدا داره میاد. فیتبادر منها الى الذهن المستأنس بالمحسوس من الاحکام معان هي من اوصاف الاجسام و خواصها. ایشون میگه بعضی از آیات ما چون که ذهن مادی داریم آیات رو مادی میفهمیم، اما چطور این رفع میشه؟ و تزول به رجوع الی الاصول، یعنی آیات محکم، التي تشتمل علی نفی حکم المادت والجسم عن المورد و هذا مما یترد فی جمیع المعارف والابحاث الغیر المادیه والغائبه عن الحواس ولا یختص بالقرآن الکریم. فقط تو قرآن کریم هم نیست. ایشون میفهمد ببینید اساس این مطلب اینه که ما در تفسیر قرآن به قرآن، یکم ببخشید من از وقت 75 دقیقه ایمون حدودا خارج شدم، یعنی من تمومش میکنم. در تفسیر قرآن به قرآن باید اینو بدونیم که به آیات متشابه برمیگردن به آیات محکم، نه به این معنا که آیات متشابه معناشون معلوم نیست که دوباره برگردن به اغلاق معنوی قرآن، بلکه به این معنا که آیات متشابه چون دارن از معارف معنوی یاد میکنن و راهی هم در بیان اون معارف در جز استفاده از الفاظ مأنوس انسانها وجود نداره و انسانها هم توی این الفاظ مأنوس با مصادیق مادیشونن، چون همه این اتفاقات رو دست به دست هم بدید، همه اینها رو هم دیگه، لذا خدا اینا رو بیان میکنه. اینجا امکان التباس ذهنی تو مصادیق هست، اینجا اینا باید برگردن به آیات محکم. لذا و جاء ربک والملک صفاً صفاً، اگر خوندید و برش گردونید برای سکم اسمیه شی، با لیسه کمثلی شه این معنی میشه، نه با اینجا. لذا ایشون میفهمد آیه 17 سوره رعد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل و زبدن رابیه، ایشون بر همین حمل میکنه که خدا اون خدمت شما که عرض بکنم، یا ببخشید اون آیه فسالت بله و انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، خدا معانی و حقایق رو میریزه. خب تو عالم ماده قالبی که این معانی و حقایق غیر مادی میان توش کجاست؟ الفاظم. ما چیزی جز الفاظ نداریم، خدا با الفاظ داره ما حرف میزنه. الفاظ ما یه ظرفی دارند که اینا میریزه توی الفاظ قرار میگیره. این الفاظ ما چون که با عالم ماده معنوسیم، حکم مادی رو بهش میدیم. آیات محکم آزاد میکنن الفاظ از اون حکم مادی. این میشه برگشت متشابه و محکم. حالا جلسه بعد شاید اینو یک کمی بیشتر توضیح بدم. پس چند مطلب رو بیان کردیم. یک، جایگاه قرآن و سنت و اینجا قرآن در نظام اندیشه و نظام جهانبینی توحیدی و اون چیزی که از علامه طباطبایی سراغ داریم. یک، دو، روش تفسیری آیه طباطبایی در تفسیر قرآن به قرآن. سه، مسئله روح المعنا و بازگشت همه مفاهیم به معانی به اغراضشون، نه مصادیق مادیشون. چهار، مسئله محکم، چهار مسئله ظاهر و باطن داشتن قرآن. و پنج، مسئله محکم و متشابه. یه مسئله دیگه هم از تحت عنوان تأویل که خیلی نیازی الان ما بهش نداریم که بخوایم بحث بکنیم. نه این تبیین مشهور نیست. مشهور معنای متشابه رو در خود مفهومش مشکل داره. ما رفتیم سراغ مصداق. اگه مشهورم همین رو گفتن خوشکار نداره، با آیت طباطبایی یکی هن، ولی اونی نمیگن. اونا میگن مفهومش مشکل داره آیات متشابه. آیات متشابه میفهمد مفهومش حله، تو مصداق ما میریم سراغ آیات محکم و حلش میکنیم. اینم حالا تا اینجا و این پنج مطلب. انشالله جلسه بعد حالا یه جنبندی و نگاهی به اینجا و انشالله میریم سراغ ساختار تفسیر شریف المیزان و اینکه آیات چطوری آیت طباطبایی رفته سراغ تفسیرشون. برای فهم باطن قرآن که ما رو فهمی خواهد نیاز به تهذیب نفس هم هست یا قطعا اینطوره. اصلا تفسیر قرآن به قرآن حالا یه بحث حالا چیز دیگه ایه، ولی تفسیر قرآن به قرآن برای همه نمیاد. اینطور نیست که هر کی بشینه پای تفسیر اینو در بیاره. لذا قطعا تهذیب نفس قرآن دیگه، همش طهارت. برای اینکه به عمقهاش دست پیدا بکنین حتما اینها مؤثره. خیلی خوب، انشالله که موفق و سلامت باشید. این لینکی که گذاشتم اینجا که گروه همین جلسمون هست، دوباره هم گذاشتمش، اگه لطف کنید چرا توش عضو بشید. سوالاتی هم اگر بود بحث میکنیم. برای فهم محکمات احتیاج به فلسفه هست. اجازه بدید جلسه بعدی بحثی در مورد این بکنیم، ما رو جای دیگه میبره. میخوایم بگیم که آیه طباطبایی در فهم مفاهیم خودشو متکی به اینها نکرده، اما تو مصادیق شاید بگیم بله، اون یه بحث دیگه. انشالله موفق باشید و معید. انشالله هفته آینده سلامت باشید، انشالله در خدمتتون خواهیم بود و بحث رو ادامه میدیم. سعی کنید این ارجاعاتی که دادیم رو یه مطالعه احیانا تبرکن و تیمنا انشالله بکنید، آماده باشیم، یعنی آخر این دوره با این ساختارای کلی المیزان انشالله بتونیم آشنا بشیم. انشالله الرحمن و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حسن باشید انشالله.